بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین، وصلى الله على محمد و آله الطاهرین الطیبین. الهداة المهدیین سیما بقیت الله فی الارضین جل فرجه الشریف. خداوند تبارک و تعالی خطاب به نبی خاتم صلی الله علیه و آله و سلم می‌فرماید: و ان یریدوا ان یخطئوک فان حسبک الله الذی حسبک الله هو الذی ایدک بنصره و بالمؤمنین. اگر اینها می‌خوان تو رو خدعه کنند و نیرنگ به تو بزنند، خداوند تو رو کفایت می‌کنه. حالا هر خطری، این یک مصداق از خطره. البته خدعه مخالفین و کفار یکی از مصادیق مهمه که اینها اظهار اسلام میکنن، اظهار ارادت میکنن، به و چهچه میکنن برای اینکه به یه اهداف دیگری برسن. خدا میفرماد فإن حسبک الله. بعد این توضیح داده شده که این کفایت الهی چگونه تحقق پیدا میکنه. هو الذی ایدک بنصره و بالمؤمنین. خدا اون کسی است که تو رو به یاری خودش و به مؤمنین تایید کرد. و الف بین قلوبهم، یعنی بین قلوب مؤمنین. لو انفقت ما فی الارض جمیعا ما الفت بین قلوبهم ولکن الله الف بینهم انه عزیز حکیم. خدا می فرماید بین دلهای اینها الفت ایجاد کرد که اگر تو همه آنچه که در زمین است رو می دادی، نمی تونستی این کار رو بکنی. این کاریست که خدا فقط می تونه بکنه که دلها رو به هم مرتبط کنه. چون ممکنه به خاطر پول، به خاطر منافع عده‌ای کنار هم قرار بگیرن، ولی دلبستگی یه چیزیست که با این چیزا تحقق پیدا نمی کنه. هر چقدر هم پول بدید کسی دل داده نمی شه. بعد از اینکه خدا این بیان رو داره میفرماید یا ایها النبی حسبک الله و من اتبعک من المؤمنین. اونجا فرمود حسبک الله، فقط خدا. اینجا فرمود و من اتبعک من المؤمنین، هم کنار خدا. این در واقع همون حسبک اللهه، یعنی خدا و اینایی که دور و برتن کفایتت میکنن، این مؤمنینی که در واقع مؤمنند و تابع تو هستن، اینها هم در واقع از مظاهر کفایت الهی هستن. اینها هم به اون نصرت الهی دلهاشون به هم الفت پیدا کرد و ایمان براشون کامل شد و تحقق پیدا کرد. خداوند در مخاطبه با پیغمبر خود صلی الله علیه و آله و سلم داره در واقع این نکته رو بیان میکنه به نظر من، که توجه کنیم که این خداست، هرچند که این خدا در عوامل پیرامونی، در عوامل ظاهری مادی و عادی قدرتش، ارادش تجلی و تحقق پیدا میکنه، نصرتش، کفایتش تحقق پیدا میکنه، ولی واقع خداست، واقع اوست که این زمینه و این بستر رو فراهم میکنه. و تا البته حالا اون کفایتی که خداوند تبارک و تعالی برای نبی خاتم صلی الله علیه و آله سلم داره که اون به جایگاه پیغمبر و ارتباط او با خدا برمیگرده، به همون مرتبه حالا هر کسی به هر میزانی که ارتباط با خدا پیدا میکنه، ایمان به خدا پیدا میکنه، توحید پیدا میکنه و در پیش توکل پیدا میکنه، به همون مقدار حسبک الله تحقق پیدا میکنه، به همون مقدار ایدک بنصرهی و بالمؤمنین تحقق پیدا میکنه. اینها به همون مقدار برای هر کسی به تبع اون ظرفیتی که داره حاصل خواهد شد، که انشاءالله خداوند ما هم از این افراد باشیم که مشمول نصرت الهی و تأیید الهی باشیم انشاءالله. بسم الله الرحمن الرحیم. مسئله ششم رو جلسه گذشته ما پایان بردیم. علارغم فرازهای مختلفی که در این مسئله بود و تردیدهایی که مرحوم سید و بعضی دیگر از بزرگان داشتن، ما همون فرمایشات امام رضوان الله علیه رو قبول کردیم. فقط یک کلمه عرض کنم که در انتهای مسئله ششم که امام فرمود لو کان المشابه الحج من البلد و دار الامر بین جعل اجرت سنتین مثلا لسنتین و بین الاستیجار بذالک المقدار من المیقات لکل سنتین یتعین الاول، که عرض کردیم فرمایش سید هست که تخییر این مقتضای قاعده است. دیروز اشاره کردیم فرمایش مرحوم آقای گلپایگانی است که به استناد روایاتی است که یکی از اونها روایت عبدالله ابن بکیر بود که به اصطلاح حج میقاتی هر ساله، و فرمایش دیگران از جمله امام و ما هم موافق با این که دو سال رو برای یک سال صرف کنند و حج بلدی باشه که بر اساس روایت ابراهیم ابن مهزیاره. اینجا نکته‌ای که ما دیروز عرض کردیم و فقط یک نکته رو من تأکید بکنم اینه، ما گفتیم اون روایاتی مثل روایت عبدالله ابن بکیر موردن با مورد ما متفاوته. توضیح دادیم تفاوتش اینه در مورد ما یا باید خصوصیت بلدی رو کنار بگذاریم یا خصوصیت هر سال بودن رو، ولی اصل حج منتفی نخواهد شد در هر حال. در حالی که در اون مسئله‌ای که در روایت عبدالله ابن بکیر هست، اونجا ولو او حج بلدی خواسته، اما اگر حج بلدی انجام نشود، چون فرض اینه که امکانش نیست به اندازه حج بلدی پول باقی نگذاشته، دیگه باید منتفی بشه. یعنی دوران بین حج میقاتی است و عدم الحج، نه دوران بین حج میقاتی هر ساله که مثلا اینجا الان محل بحث ماست و حج بلدی یک سال در میون مثلا. بنابراین موضوع اون روایات جداست از این روایت و مورد بحث ما که ابراهیم ابن مهزیار روایاتش ناظره. مرحوم آقای خویی هم فرمودن اون روایات جداست موضوعش، ولی تعبیر مرحوم آقای خویی، حالا لااقل ظاهر عبارتشون با این تعبیری که من عرض کردم متفاوته. یعنی ایشون هم فرمودن اون روایات ربطی به مسئله ما نداره، ولی نوع تعبیر ایشون با تعبیر من متفاوته. حالا شما دقت کنید تعبیر ایشونو، البته عرض کردم ظاهر عبارتشونه، شاید مقصود ایشون از اون عبارت همینی بوده که ما عرض کردیم، ولی ظاهر اولیش اینه که ظاهرا یه چیز دیگه ایشون دارن میگن که اون که ایشون فرمودن درست نیست. ایشون فرمودن اون روایات مربوط به جایی است که امکان حج بلدی نباشه. خب اگه اینه معیارش، تو ما نحنفی هم امکان حج بلدی نیست به این معنا که بخوایم هر سال ما حج بلدی بریم. به این مقدار اگر مقصود ایشون باشه، خب این که جواب نیست. مگر این که عرض کردم مقصودشون همینی باشه که الان عرض کردم، یعنی دوران است در اینجا بین حج بلدی یک سال در میون و حج میقاتی هر ساله، در حالی که در اونجا دیگه اگه حج میقاتی رو انجام ندیم امکانی برای حج نیست. اگه این مقصودشون باشه که احتمالاً هم همین مقصودشون بوده، درست. یه نکته دیگه هم عرض کنم، این که در تعبیر بعضی از فقها آمده که روایت ابراهیم ابن مهزیار حاکم بر روایات عبدالله ابن بکیر و امثال اینهاست، این تعبیر تعبیر درستی نیست. حاکم ما در بحث حکومت میگیم، حاکم حکومت مثل تخصیص میمونه، لسانش فرق داره و الا واقعش تخصیصه. تخصیص ما در جای خودش میگیم که تخصیص اینه که ما چیزی رو خارج کنیم که اگر خارج نمی کردیم داخل بود، اما اگه یه چیزی اصلا داخل نیست، این دیگه تخصیص معنا نداره. بنابراین حکومت وقتی معنا داره که روایت عبدالله ابن بکیر شامل ما نحنفی بشه، و بعد که شامل ما لحنفی می شود، ما بگیم روایت ابراهیم بن مهدی ها اومده اینو از تحت اون خارج کرده، بله که حکومت نیست که. در حالی که ما اصلا گفتیم این ما لحنفی تحت روایات امثال عبدالله ابن بکیر قرار نمیگیره. بنابراین فرمایش درست همونی که عرض کردم آقای خویی فرموده، البته حالا با توضیح منا و که حالا که احتمالا همیشون مقصودشون همین بوده، این درسته که اون روایات بیگانه است با ما نحنفی، نه اینکه ما نحنفی تحت اون روایاته و بعد توسط روایت ابراهیم مهدی از تحت اون خارج شده، اینجوری نیستا. حالا من دوباره که مرور کنم اینجوری عرض کنم، ببینید ما نحن فی لولا روایات قاعده تخییر بود، همون که دیروز عرض کردم. این دو دسته روایت اصلا اون دسته عبدالله ابن بکر ربطی به ما نحن فی نداره، یعنی حتی اگر ابراهیم ابن مهذیار و روایاتش نبود ما نمی گفتیم که باید حج میقاتی کل سنتن باشه، چون اصلا اون ربطی به اینجا نداره. اگر روایات ابراهیم ابن مهذیار نبود ما چی میگفتی؟ احسن، یعنی اون روایات که اصلا کاری نداره به ما نحنفی، ابراهیم ابن مهذیار هم اگر روایاتش نبود، یعنی حالا یا سندن یا دلالتن بعد یا اصلا صادر نشده بود، خب ما میموندیم اون قواعد دیگه، قواعد هم که گفتیم تأخیر اقتضا میکن. در حالی که اگر ما قائل به حکومت باشیم، معنای حرف اینه که هرچند قواعد تخیره اما روایات عبدالله ابن بکر و امثالش اومده گفته حج میقاتی، بعد اگر روایت ابراهیم ابن مهذیار نبود ما میگفتیم حج میقاتی، در حالی که اینجوری نیست. این صفحه البته عرض کردم دیروز توضیح داده بودم، فقط خواستم این نکته فنیش مقداری بیشتر دوستان توجه پیدا کنن به بحث قواعدیش. خب این مسئله شش. اما مسئله هفت که دیروز خوندیمش، البته قسمت دومش کمی به عجله، مسئله هفت این است که لو اوصا و عین الاجره فی مقدار، اگر این آقا وصیت کند و یه مقداری هم برای اجرت حجش قرار بده. حالا این حجش اگر واجب بود، فا ان کان واجبا، و این مقداری که قرار داد لم یزد علی اجرت المثل، زائد بر اجرت المثل نبود، همون در محدوده اجرت المثل بود، البته اجرت المثل حج میقاتی که حجیست که ما واجب رو باید حد اقل هزینه رو براش بپردازی مونه، اوزاده یا نه این مقداری که تعیین کرده اضافه است از اجرت المثل، اما اون اضافهش چون میخوره به سلسش، چون گفتیم از اصل مال اون مقداری که برای حج واجب برداشته میشود اجرت المثل حج میقاتی است. البته حالا با اینجا با یه احتیاطی ما داریم اینو میگیم، هرچند از اینم پایین تره، ولی حالا ما دیگه اونو نمیگیم، خلاف مشهور دیگه ما نمیگیم اجرت المثل حج میقاتی، نمیگیم اجرت المثل حج اضطراری، میگیم اجرت المثل حج میقاتی. خب این اجرت المثل حج میقاتی اگر بیشتر شد میره تو سلس، سلسش اگر جوابگو بود خب هیچ مشکلی نداره. او اجازه الورثه، یا اینکه اضافه بود از سلس هم بیشتر بود ولی ورثه اجازه دادن، که عرض کردم حالا عبارت عربه چون همه تعلیق زدن اینو امام فرموده و الا این بچی نداشت اینجا بیان بشه، تعینا همینی که تعیین کرده جناب موسی تعین پیدا میکن، و الا یعنی اگر اضافه بود بر اجرت المثل و سلس هم کفایت نمی کرد و ورثه هم راضی نبودن، خب این مقداری که تعیین کرده بطلت، یعنی اون اجرت تعیین شده باطل میشه. بله حج واجبه باید انجام بشه، یرجع الی اجرت المثل، برمیگرده به همون اجرت المثل، اجرت المثل رو میپردازیم و یکی رو میفرستیم براش حج واجب انجام بده. و ان کان مندوبا، اگر موردی که وصیت کرده است حج مستحبی است، حج واجب نیست. حج واجب توجه دارید چندین بار گفتم اعم است از حجی که به استطاعت بر این شخص واجب میشه یا به نذر واجب میشه یا به ابطال یک حج واجب میشه یا به اجاره‌ای که برای یکی دیگه شده واجب میشه. حج واجب که میگیم همه اینا رو میگیم، اما اگه حج مستحبیه اصلا هیچ واجب نیست به هیچ یک از این وجود. خب اینجا حج مستحبی کلن از سلس دیگه، اون دیگه اصلا از اصل مال نیست، مستحب بیه دیگه. فکذالک یعنی تعین پیدا میکنن مع وفاء سلس بهی، اگه سلسش وفا کرد تعین پیدا میکنه. البته اینجا باید میفرمود مع وفاء سلس بهی او اجازت الورثه، که عرض کردم این اجازت الورثه اصلا لازم نیست، اونجا هم لازم نیست. اینکه اینجا نفرموده جا داره که نفرماین، اما اونجا فرموده الله به خاطر اینکه هی دیده همه تعلیق زدن، بالاخره یه چیزی پیدا کنن و یه چیزی باید به سید بزنن دیگه. سید نفرموده بوده اجازه وارد و همه تعلیق زدن، بالاخره سید خواب دید که همه بهش تیر میندازن دیگه، بالاخره یه تیری باید نندازن. و الا حالا اگر اینطوری شد که این آقای مقداری تعیین کرد برای حج مستحبی که این مقدار از ثلث بیشتر بود و از هم اجازه نداد، فبقدر وفاء ثلث، هر چقدر ثلث اجازه میده. اذا کانت تعیین لا علی وجه تقید، این که گفته مثلا 30 میلیون تومان بدید برای من یه حج مستحبی، اگه این 30 میلیون به نحو تقید نیست، خواسته بگه مثلا یکی بره برای خودش کیف دنیا رو ببره، حجم انجام بده، ثوابشو بده به ما، همونجوری خرج کنه با بهترین وسیله، هواپیمای کزا و ماشین کزا و هتل کزا و اینجوری استفاده کنه، آه ثوابش هم بده به ما. امام میفهمان اگر به بچه تقیید نیست، یعنی این میخواد یه حج مستحبی انجام بشه و میخواد اون بابا کیفش هم ببره که مثلا خیلی دیگه این آقا ثوابش زیاد بشه که اون کیف کرده، حالا این نمیشه. 30 میلیون جواب نمیده اصولش، ولی 20 میلیون 25 میلیون مثلا جواب میده. خب 20 میلیون میدید برای بیشتر از اجرت المثله، بره انجام. و این لم یفه به حتی من المیقات، اگه نه بابا اینقدر اصولش کمه که دیگه از میقات هم نمیشه یکی رو بفرستیم، پایین ترین و ارزون ترین هم نمیشه. و لم یعزن الورثه، ورثه هم گفتن آقا ما یک قرون از پولمون راضی نیستیم قرج این بابامون بکنید، رحمت الله علیه همون که روز پدر براش به قول مشهور جوراب خریدیم بسه، های چیه دیگه ما خرجش بکنیم که چی. او کان علاوه تغییر، یا این آقا اصلا موقعی که وصیت میکرده چیز نبوده، آدم عادی که نبوده، طلبه بوده، گفته آقا من یه حج 30 میلیونی میخوام برای مستحبی، نه اگه یه قرون کمتر شد نمیخوام، من فقط حج اینجوری شو دوست دارم این آقا بره انجام بده. اگه اینطوریه بقالت کلن باطل میشه، چون دیگه این قابل اجرا نیست. این مسئله تقریبا عیناً در عروه هست، فرموده ازا او صاب الحج و عین الاجره فی مقدار، فا ان کان الحج واجبا و لم یزد ذالک المقدار ان اجره المثل او زاده و خرجت زیاده من الثلث تعینه، که اینجا نفرموده اجازه ورثه، فرموده و خرجت زیاده من الثلث تعینه، و ان زاده و لم تخرج زیاده من الثلث بطلت الوصیه، همه تعلیق زدن ان لم تجز الورثه، ان لم تجزها الورثه، مع عدم اجازه الورثه لم تجزها الورثه، همه اینو گفتن. اینو خود سیدم بلد بوده به جان شما، این میتونسته موضوع مسئله همه این مسائل وصیت به فرض اینه که ورثه اجازه ندن، و الا وقتی اجازه داشت کل مالو بده برای این کار، بده دیگه، خب مال مرد دوست دارن مالشون رو بده، حالا نه ورثه این ارثو، اصلا آقا یکی دیگه از بیرون پیدا شده میگه من میخوام ثروتمو بدم برای این آقا حج انجام، خب بده دوست داره حج انجام. ایشون فرمودن که اجرت المثل به مقدار الممکن کامل میشه از چیز، یعنی باطل نمیشه وصیت کلن، بلکه اجرت المثل به مقدار ممکن. این به نظر من حالا شد نمیم اصلیشون چی بوده این تعبیریشون، عرض کردم حالا شاید خواسته یه چیز. آخه این بطلت الوصیه یعنی چی؟ یعنی این بطلت الوصیه سید یعنی چی؟ نه یعنی حج انجام نمیدیم دیگه، بطلت الوصیه، برو بابا تموم شو. بطلت الوصیه یعنی بطلت وصیت نسبت به این اجرت، همینی که اونجا تفسیر کردیم. خب یا یعنی بعد چیکار میکنی؟ اجرت المثل رو باید بدیم دیگه، خودش هم فرموده و یرجع الی اجرت المثل. و این بنابراین اون که آقای خویی فرموده صحت الوصیه و تکمل بها اجرت المثل، خب هم عبارت اوروش دیگه، یکم عبارت شو از اون برکی کرده و یکم همونه که تعلیقه نیست، این که خواسته ایشون بگه تایید کنه، نظر ما هم همینه، اب نداره اشکال نداره، بله ما که بخیل نیستیم. به حال هم فرمایش سیده، این که چیز جدیدی نیست، این تعلیقه آقای خویی که فرمایش جدیدی نیست. هم بقیه عبارت هم دیگه همش هم باش موافقن، مرحوم آقای خویی هم توضیح دادن این مسئله رو، من از عبارات ایشون آوردم، توضیحش خیلی مهم نیست، همین است که ما گفتیم، یعنی چیز خاصی نداره. در عربه چند تا مسئله دیگه هست شبیه همین مسئله است، امام اونا رو رد کرده. در واقع مسئله هشتم در تحریر اینه که در عربه مسئله نهم میشه با اون ترتیب عربه، یک مسئله رو در واقع امام رد کرده، حالا باز بعدش هم یه پرش دیگه داره. مسئله هشتم که امام فرموده، بعد مسئله نهم ما میگیم، مثلا دیگه کار نداریم تا میریم اونجا میشه مسئله یازده عربه. اینا مسئله ساده است، اینا دیگه بحثاشو گفتیم، فقط میخونیم مسئله رو. لو عین للحج اجره، اگر این آقای اجرت تعیین کرد، این آقای جناب موسی الان محل بحث ماست، لا یرغب فیها احد ولو للمیقاتی، هیچ که با این پول نمیره حج. برو بابا ما اینقدر حج انجام میدیم با 500 هزار تومن، خودت برو انجام بده با 1,000,000 تومن، برو. و کان الحج مستحبا، این حجش هم حج مستحبی بود، هیچکی هم که پیدا نمیشه. امام میفرماد بطلت الوصیه الا لم یرجع وجود راغب فیها، اگه امیدی نیست که کسی پیدا بشه با این رقم، کلا این وصیتش باطل میشه. و تو صرفت کجا؟ خب مسئله قبل، دو تا مسئله قبل گفتیم، اگر در حج نشد استفاده کنیم چه کارش میکنیم؟ برمیگردونیم به ورثه. چه گفتیم؟ در وجوه بر مصرفش میکنیم، البته با این فرض الا اذا علم کونه على وجه تقی، مگر اینکه میدانیم که این وصیت به وجه تقیید بوده، موسی طلبه بوده، اینجوری وصیت کرده که این حق 500 هزار تومانی پیدا نمیشه، خوابم نداره بدی ورثه بخورن دیگه، نخ نمیخواد بر من خرجش کنی. اگه اینجوریه، یعنی به مقید به اینه، نمیخواد هیچ چیز دیگری، حج 500 هزار تومانی، بابا حج 500 هزار تومانی کی میره انجام بده؟ میگه نمیره، خب نرم. این اگر اینطوری شد، امام میفرماد الا اذا علم کونه على وجه تقیید، در این صورت چی میشه؟ برمیگرده به ورثه، فترجع الى الوارث من غیر فرق فی صورتین بین تعذر طاری و غیره. یه وقت تعذر عارض شده، یه وقت نه، یعنی یه وقت از اول این مبلغی که گذاشته هیچ که نمیره، یه وقت نه میرفتن، اما الان اوضاع یه طوری شده که دیگه کسی با این نمیره، یعنی قیمت ها به هم خورده، مثلا قیمت ها رفته بالا. و من غیر فرق بین مال و اوصا به سلس و عین له مصارف و غیره، فرق نمی کنه که این آقا به سلسش وصیت کرده، مصارفی براش تعیین کرده یا تعیین نکرده، در هر حال مسئله ما فرقی نمیکنه، یعنی اون بقیه سلسشو چی کار کرده ما باش کاری نداریم. این گفته 500 هزار تومان بدید یکی حج بره، هیچکی هم الان با 500 هزار تومان به هر دلیلی حج نمیره. اگر به نحو وحدت مطلوبه، به نحو تقییده، که هیچی، 500 هزار تومان هم برمیگرده به ورثه و این سلسش، این وصیتش کلن بود. اما اگه به نحو تعدد مطلوبه، میگه حالا حج نمیشه، یه کار خیر دیگری براش انجام میدی، مسئله تمام. مسئله نهم، مسئله هفتم این بود که اون بابا یه اجرت تعیین کرده بود خیلی زیاد، میخواست همه برن خوش باشن، این یکی از اون بر افتاد. ولو اوصا به ای حج انهم ماشیان او حافیان، او مع مرکوب خاص. یارب صحه. حالا این وصیت کرده که یکی پیاده بره برای حج انجام بده، پا برهنه بره حج انجام بده، او مرکوب خاص. احتمالا این مرکوب خاص در حسن نیست، مثلا هواپیمای فرست کلاس و اینا نیست، مرکوب خاص در قبحه، یعنی مثلا با یک الاغ لنگی، با یک چیزی اینطوری، وسیله ناجوری به قول آقا موتور گازی. حالا شما دیگه مصادیقش با شما، با یک همچین چیزایی وصیت کرده، گفته یکی برای ما بره حج انجام بده، پیاده، پا برهنه، نمیدونم، یا سوار یه به قول آقا موتور گازی، دو چرخه خرابی، یا مثلا فلانی اینجوری. بله، خواسته خیلی اون آقا ثواب ببره. بله صحه. میفهمم خب وصیت کرده دیگه، وصیتش صحیحه، اب نداره، وصیتش از این جهت که وصیت کرده اشکال نداره، صح. خب از کجا بدیم این پولشو بره؟ و تو بره خروجو هم من از سلس انکان ندبیان، اگر مستحبیه که خب همش از سلس دیگه. البته این خیلی ارزون نیست، این 10 برابر حج فرست کلاس یارو پول میگیره. میگم پیاده من برم با مثلا 10 میلیون تو نه. و خروج زائد عن اجرت الحج المیقاتی، یعنی اگر حج واجب بود، عبارت امام انتهاش اینه، ان کان واجبا، اگر حج واجب بود، خب ما به اندازه حج میقاتی معمولی، نه اونم پیاده و نمیدونم پا برهنه و مرکوب خاص و اینا که نداره دیگه، یا حج میقاتی معمولی، ما حق داریم از اصل مالش برداریم. اما الان اون یکی میگه آقا من میخوام پیاده 10 میلیون میگیرم فقط واسه پیاده، پا برهنه 20 تا دیگه اضافه کن روش. اگه این طوریه، اون اضافه ها رو از کجا؟ امام میفهمه خب اضافه ها هم از ثلث دیگه، دیگه اینا وصیت و آغاز اضافه که هزینه اضافه ده. و کذا تفاوت بین المذکورات والحج المتعارف، به طور کلی اختلاف بین اینایی که گفتیم و اون حج عادی، هرچه هست همش از ثلث، یعنی اون حجی که واجب است به اندازه یه حج میقاتی متعارف از خزینه‌های از اصل مال برداشته میشه، زائد بر اون هرچی هست دیگه از ثلث، انکان واجب. ولو کان علیه حج نذری ماشیان و نحوه. حالا اگه این بابا خودش نذر کرده بود که حج پیاده بره، ببینید این مسئله شو خوب دقت کنید، اشتباه برای مردم وقت نگید. این در صورتیه که یک کسی نذر کرده حج پیاده بره، شرط نذرش تحقق پیدا کرده، یعنی مثلا گفته اگه این بچهش خیلی بدحال بوده، گفته اگه این خوب شد ما پیاده میریم حج، بچه‌م خوب شد، و این آقا امکان حج ماشیان رو داشته نرفته، مثلا ما که وقتی آخه مشکل حل میشه میگیم خب حل شد، خدا دیگه نمیخواد، بچه خوب شد دیگه نمیخواد، خدا تموم شد، خوب شد دیگه، خوب شد دیگه، تموم شد، الحمدلله داروهای دکتر اثر که خوب شد، که تو خب نکرده، امکانش هم براش بوده، این حج برش مستقر شد، حالا مرد، این یه حج واجبه، باید از اصل مال باشه، ولی این حج واجبش با یه خصوصیتی از اول، حج ماشیان، اینجا باید تمام هزینه ها از اصل مال باشه، این دیگه از اول برش این واجب بوده، این ربطی به وصیت و اینا نداره. ولو کان علیه حج نذری ماشیان و نحوه، حالا یه جور دیگه فرض کن مثلا گفته حافیان، یا مثلا با یه مرکوب خاص، یه چیزایی که الان میخوای اونجوری با به قول آقا با دو چرخه یکی میخواد بره، خیلی پول میگیره، خزینش میره بالا، خرج من اصل ترکه او صابهی ام لا. بارها گفتیم اینجا امام فرمودن و ما هی دائم گفتیم که آقا در حج واجب وصیت موضوعیت نداره اصلا، طریقیت داره از باب اینکه اعلام میخواد بکنه همین مقداره. حالا ما اگه میدونیم این برش یه حجی واجبه باید از اصل مال بدیم، این مثلا به وصیت رب نداره. ولو کان نظره مقیدن بالمباشره، چطور؟ گفته خودم پیاده میرم، خودم پا برهنه میرم. امام میفرمان فظاهر عدم و وجوب الاستیجار. اینجا دیگه خب خودش نرفت تموم شد دیگه، نه الان هم که خودش نیست که، مرده که دیگه اثری نداره که دیگه که بره، اون دیگه اون وصیت اون نذر او نیست. اگر اینه، البته ببینید این آدم گناه کرده که میتونسته بره و نرفتا، هر دوشون در هر حال کسی نذر رو بتونه انجام بده انجام نده گناه کرده، گناه کرده، ولی دیگه قضا نداره. الا اذا احرز تعدد المطلوب، مگر اینکه تعدد مطلوب احراز بشه. این مورد یعنی اینجوری نظر در حالتهای عادی که یکی مثلا میگه که یکی حج مستحبی برای من انجام بده با فلان قد، اونجا نوعا تعدد مطلوبه. ولی در این مورد که یک کسی بچهش مریضه میگه من پیاده میرم حج، این معمولا وحدت مطلوبه و با مردنش دیگه قضا نداره، چون معمولا این مقصدش اینه من خودم یه سختی، نه اینکه یکی دیگر رو به سختی بیاندازم پولشو بدم او بره، این معمولا اینجوری نیست، اینجا برعکسه، معمولا وحدت مطلوبه. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.